أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. أعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وبلغه منا تحية وسلاما. بمحضر نوراني وملكوتي ولي الله الأعظم ربيع الأنام نظرة الأيام آقا وولي نعمتمون إمام زمانمون صلواتي هدیه کنیم. اللهم خداوند ان شاء الله به آبروی امیر المؤمنین علی علیه السلام آنی و لحظه ای ما رو از سر سفره نورانی قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت جدا مگرداند. قیامت ما رو مشمول شفاعت این دو یادگار پیغمبر قرار بدهد. به محضر ملکوتی مولا الموحدین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین دین الله القویم نبأ عظیم اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. در میراث حدیثی شیعه که برگرفته از کلمات گوهربار حضرات معصومین علیهم السلام است، موضوع امامت از اضطرار الالامام شروع می شود. که از کتاب شریف بصائر الدرجات مرحوم صفار تا کافی مرحوم کلینی، کمال الدین مرحوم صدوق، امالی مرحوم مفید، امالی مرحوم شیخ طوسی تا کتاب شریف بهار علامه مجلسی رو شما رصد بکنین، موضوع امامتشون از بحث اضطرار الالحجه یا اضطرار الالامام آغاز شده است، که از لحاظ چینش عقلی و منطقی هم همین درسته که تا انسان مضطر به چیزی نشود به سوی او حرکت نمی کند. در بحث دعا و اجابت دعا هم اجابت متوقف بر همین اضطرار است که فرمود امن یجیبل مضطر اذا دعا، اضطرار انسان رو وادار به حرکت می کند. انسان تا مضطر به هوا، غذا، آب، امنیت، سلامت و عافیت نباشد، به سمت این نعمتها هم حرکت نمی کند. در امور معنوی هم همینه. ما تا اضطرار در وجودمون غلیان نکنه، این آتش در وجودمون ایجاد نشود، به سمت امام حرکت نخواهیم کرد. اگرچه کتابها بخوانیم و کلاسها ببینیم و سخنرانیها گوش فرا بدیم، این اضطرار تا در وجود انسان حاصل نشود، انسان به معرفت امام نمی رسد. ازا همه بزرگان ما معرفت امام و کتاب امامتشون رو از این منزل شروع کردن. که وقتی به این میراث حدیثی می رسیم، می بینیم که قبل از رسیدن به صفات، ویژگی ها و مقامات امام، حضرات معصومین به ضرورت وجود امام پرداختن. که ما بعد از این که ثابت کردیم این عالم خالقی دارد، این عالم تصادفی خلق نشده، آفریننده و فاطری دارد، بین اون خالق و مخلوق یک واسطه و ارتباطی باید باشد تا انسان به رضایت و سخط خالق توسط این واسطه پی ببرد، که از این واسطه تعبیر شده است به سفیر. وجود نورانی ائمه طاهرین علیهم السلام هم این اضطرار به حجت رو با همین استدلال به تصویر کشیدن. روایت اول کتاب الحجه مرحوم کلینی در کافی شریف که این سفیر واسطه‌ای بین خدا و مخلوق است، ما اراد الهی رو به مخلوقین میرساند و مخلوق توسط این واسطه فیض به رضایت و سخط الهی پی میبرد. که بعد حضرت اشاره کردن این سفیر واسطه از طرف خدا همون وجود نورانی انبیا و حجج الهی، که حالا بعدها در زیارات حضرات معصومین هم این ویژگی رو میبینیم که خطاب میکنیم السلام علیک یا سفیر الله. وجود نورانی امام سفیر و واسطه بین خالق و مخلوق است. این اضطرار ما به امام در همه شؤون بشری، اما از امور مادی و معنوی، باید تبیین بشود. یعنی اضطرار ما به امام فقط به جهت رفتن ما به بهش نیست که ناظر بر امور معنوی و اخروی باشد. ما با این امام خلق شدیم، با این امام حیات دنیامون رو سپری میکنیم و با این امام هم وارد عالم محشر خواهیم شد. این نص آیات و روایات گوهربار معصومین علیهم السلام است که مرحوم کلینی این رو در همین کتاب الحجه شون با عنوان الحجت قبل الخلق و الحجت مع الخلق و الحجت بعد الخلق. یعنی شما زمانی رو نمی توانید تصور کنید که این زمان عالم آفرینش از وجود نورانی حجت الله خالی و عاری باشد، که روایات ما هم در باب اضطرار الالحجه یکی از وجوه اضطرار رو همین بیان کردن که اصلا شما زمان و زمینی رو نمیتونین تصور کنین که خالی از حجت و امام باشد. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کمال الدینشون که بعضن اکمال الدین هم گفته می شود، کتابی که به دستور خود حضرت حجت تألیف شد و یکی از بهترین کتاب ها در بحث امامت و امام زمان این کتاب، در مقدمه این کتاب یه بحثی رو مطرح میکنن که در واقع الهام گرفته از همین روایت، که الخلیفتو قبل الخلیقه، یعنی قبل از اینکه اصلا این عالم لباس خلقت به تن بکنه، خلیفت الله شرف حضور داشت. اون خلیفت الله همون حجت الله، که الخلیفت قبل الخلیقه، یعنی وجود نوری خلیفت الله و حجت الله قبل از خلقت این عالمه. که چقدر ما روایت داریم اینجا که هنوز حتی ملائکه آفریده نشده بودن، وجود نورانی پیغمبر و حضرات معصومین علیهم السلام خلقت نوریشون محقق شده بود، که عزیزان میتونن این رو در روایات صحیح و سند ما هم ببینن. مرحوم کلینی در کافی چند روایت رو در باب خلقت نوری پیغمبر و امیرالمؤمنین میارن، روایات بسیار ناب و بسیار سختی هم است که بعضی هاشو الحق و الانصاف بدون استاد نمیشه فهمید. این حجتی که قبل از آفرینش با ما بوده، این حجتی که در طول حیات این عوالم با ما بوده و بعد از این عالم هم با ما خواهد بود، که تو روایات داریم ان آخر من یموت الامام، آخرین گزینه‌ای که از این دنیا سفر می کند وجود نورانی امام است. اون عالم آخر رو هم که بناس ما طی کنیم، سفره اون عالم هم با امام پهن می شود. اینا حرفای ذوقی نیست، اینا متن روایات ماست و اصلا قیامت هر امتی با امامش خوانده می شود. یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر امتی با امامش صدا زده می شود. که حضرت اشاره کردن امام باقر علیه السلام به اصحابشون و اسامی ائمه رو نام بردن، یعنی ما که در این عصر و زمان قرار داریم با وجود نورانی حجت ابن الحسن خوانده می شویم، ما رو با آقا می شناسن و ما رو با آقا صدا می زنن، به نام امت مهدی فاطمه ما رو قیامت می خوانن. بس وظیفه ما رو نسبت به این آقا بسیار سنگین می کنه. خب از این دست روایات و این آیات که دلالت بر این می کند که این عالم نه انسان، نه خلقت انسان، خلقت این عالم. انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا شمسا مضیئه ولا قمرا منیرا الا فی محبت هؤلاء الخمسه. این عالم آفرینش به توفیل اهل بیت عصمت و طهارت که از اونها تعبیر میکنیم به حجت الله آفریده شد. پس سیروره و حرکت ما من الله تا الالله با امام خواهد بود. همین انا لله و انا الیه راجعونی که آیون در بحث عرفان میگن قوس نزولی و قوس صعودی دارد هر انسان، این قوس نزول ما با امامه، قوس صعود ما هم الالله با امامه. پس هر گونه حرکتی به سمت پروردگار عالم با امام خواهد بود. از قبل از آفرینش من و شما تا زمان آفرینش من و شما و بعد از جمع شدن سفره این عالم با امام بناس ما حرکت بکنیم که من اراد الله بدأ بکم، مبدأ امامه و امام بناس ما رو به اون مقصد برسانه. لذا ما به وجود نورانی امام باید مضطر بشیم. اضطرار به این امام است که انسان رو وادار به معرفت امام میکنه. وقتی من مضطر به وجود چیزی بشم، نسبت به اون چیز شناخت پیدا میکنم. اضطرار ما به امام به تعبیر روایات مثل اضطرار انسان و آفرینش به خورشید است که شما لحظه ای نمیتونی تصور کنی که حیات این عالم بدون خورشید اصلا شدنیست. روایات ما از امام تعبیر به شمس و طالعه کردن، المجللت به نور حال العالم، مال همه عوالمه که انسان در صدر اون مخلوقات عوالم. پس بدون امام اصلا حیاتی متصور نیست، بدون امام اصلا حرکتی صورت نمیگیرد، بدون امام اصلا معرفت و شناختی حاصل نمیشود. لذا معرفت خدا هم متوقف بر امام تعریف شده، بنا عرف الله، تقدم جار و مجرور افاده حصر میکنه، بنا عبد الله. خب عبودیت متوقف بر معرفت است، انما یعبد الله من یعرف الله، اولین حدیث باب معرفت الامام کافی شریف. اصلا عبودیت بدون معرفت عبودیت نیست، چون فاما من لا یعرف الله یعبده هاکذا ضلالا، اون عبودیت نیست، ضلالت و گمراهیه. اگر بناس عبودیت بر اساس آنچه که شارع مقدس تعریف کرده محقق شود، این فقط سر سفره امام است، بنا عبد الله، یعنی فقط و فقط به واسطه ما خدا پرستش می شود. بس بدون وجود امام اصلا خدا نه شناخته می شود و نه پرستش می شود. به تعبیر دیگر بدون وجود امام احدی در این عالم لباس توحید به تن نمی کند. یعنی اگر بناس ما آلوده به شرک نشیم، موحد بار بیایم، سر سفره امام باید بریم. من وحده قبل عنکم. پس ما اضطرارمون به امام هم از جهت شناخت و معرفت خداست، هم به جهت عبودیت و پرستش خداست، هم به جهت تشخیص حق و باطله، چون امام علم حقه و اصلا حق بر مدار امام میگرده. هر جا امام هست حق تعریف میشود، نه هر جا حق هست امام همونجاست. علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار. یعنی اگر امیرالمؤمنین فریاد زدن، حق همینیه که علی انجام داد. اگر علی سکوت کرد، حق همینه. اگر علی قیام به سیف کرد، حق همینه. تصور دومی نداره. پس هر جا امام هست حق همونجاست، جای دیگه دنبالش نباید بگردیم. پس اگر امام نباشه ما در تشخیص حق و باطل میمانیم. لذا بابی از روایات ما ناظر بر همین وجه اضطرار است که ولولا ذلک، اگر امام نبود، لم یعرف الحق من الباطل. وجه چهارم اضطرار، اگر وجود نورانی امام نباشد حیات این عالم مختل می شود. حیات این زمین، لو بقیت الارض به غیر امام لساخت به اهلها، که باز در روایات ما هست که فرمودن اگر دو نفر روی زمین باشن و همه از دنیا برن، الا ولابد یکی از اون دو نفر باید حجت خدا باشد، چون سفره این عالم بناست با حجت الهی جمع شود. با حجت الهی پهن شده، با حجت الهی هم بناست سفره جمع شود، جای دیگه خبری نیست. پنجمین وجه از اضطرار ما به امام ناظر بر شناخت و تبیین و حتی حلیت و حرمت حلال و حرام. در بعضی روایات تعبیر شده اگر امام نبود حلال و حرام رو نمیشناختین. در بعضی روایات امام مبین حلال و حرام معرفی شده. اما در بعضی روایات دیگه از جمله کافی شریف، امام شخصیتی معرفی شده که حلال رو حلال اعلان میکنه، حرام رو حرام. یعنی به تعبیر ما طلبه ها شارع است نه متشرع، که این حالای بحث علمی داره جای خودش. مبین شریعت نیست امام، مبلغ شریعت نیست. فقط روایت امام جواد علیه السلام که حضرت در آخر روایت هم فرمود ما ائمه یحرمون الحرام و یحلون ما یشاء، ما ایم که بعضی اشیا رو حلال اعلام میکنیم بعضی اشیا رو حرام اعلام میکنیم. خوز هازه دیانه، جناب محمد ابن سنان، دین واقعی همینه، اینو بگیر و ازش هم عدول نکن. پس ما به امام اضطرار داریم به جهت شناخت حلال و حرام، به جهت تبیین حلال و حرام، به جهت تشریع حلال و حرام. ششمین وجه از وجوه اضطرار ما به امام که در روایات اهل سنت هم با زبان دیگری نقل شده این است که اگر وجود نورانی امام در این عالم نباشن و انسان در مسیر سیر الله با امام حرکت نکنه، مات میتتن جاهلیه، که به این روایت ما میگیم حدیث معرفت اونها میگن موت جاهلی. 32 طریق داره در مصادر، یعنی حتی در مصادر اهل سنت این از احادیث متواتر است که من مات و لیس به امام، من مات ولم یعرف امام زمانه، من مات و لیس فی عنقه بیعت الامام، مات میتتا جاهلی. عجیب، این روایات نبوی هم هست، از لسان پیغمبر اکرم صادر شده که 100 سال بعد پیامبر امام صادق علیه السلام این رو شرحش کردن که وقتی حارث ابن مغیره پرسید آقا مات میتتا جاهلیه یعنی چه، امام فرمود میتتا کفر و ضلال و نفاق، یعنی هر کی امام نداره یا امام داره با امام کاری نداره و اصلا در زیر چتر بیعت امام قرار نمیگیره، او به مرگ جاهلی مرده. به مرگ جاهلی مرده یعنی کافر میمیره، منافق میمیره، مزل و گمراه میمیره. خب به راحتی نمیتونیم از این روایات عبور کنیم. من مات ولم یعرف یا لا یعرف امام زمانهی مات میتتن. حتی در روایات ما هست که هر که من بات لیلتن، یک شب رو بدون امام سر کنه، مات میتتن جاهلی. مرحوم نعمانی در کتاب شریف غیبتشون میارن، یک شب بدون امام به ما اجازه داده نشده اون یک شب رو به صبح برسانیم. و چجوری بعضی ها سالی یه بار در خانه امام میان، اینقدر غر میزنن، اینقدر متوقعن. خب این جامعه مضطر به امام نشده، اضطرار ما به امام مال تمام لحظات و سکنات ماست. ازا قرآن هم اجازه مرخصی به ما نداده که جلسه گذشته عرض کردیم ارتباط ما با امام از محبت شروع می شود تا منزل نصرت، که انه این آفرینش بناس در این مدرسه ثبت نام کنن. بعضی ها تو منزل محبت جا میزنن، بعضی ها تو منزل مودت، بعضی ها تو منزل معرفت، بعضی ها تو نصرت امام. خب از این دست روایات که اگر بخوام تعدادی برای اونها قائل بشیم از 1000 روایت بالاتره تا جای گعقیر استقصا کردم. پیام این روایات چیه؟ که ما قبل از آفرینش در عالم زر یا عالم میثاق وجود نورانی امام بوده، الحجت و قبل الخلق، با خلقت و آفرینش این عالم وجود نورانی حجت و امام بوده، الحجت و مع الخلق، و بعد از برچیده شدن سفره این نظام آفرینش بازم وجود نورانی امام هست، الحجت و بعد الخلق، که اصلا تا آخرین منزل ما که ورود به بهشت هست ما با امام باید حرکت بکنیم. حرکت بدون امام اصلا تصور نداره، اگر الله تبارک و تعالی میخواد باشه. اگر تو مسیر عبودیت و بندگی خدا بناس انسان قرار بگیره، بدون امام اصلا تصور نداره. پس ما رو در این عالم نیاوردن که ما متعفن بشیم، ما رو تو این عالم نیاوردن که تاریخ مصرفمون سپری بشه، ما رو آوردن که یک حرکتی به ما بدن. این عالم عالم حرکت نه سکون. ما رو نیاوردن امروز ایستا عمل کنیم، ما باید پویا باشیم، پویایی با امامه در همه عرصه ها. حالا چقدر ما روایات داریم اینجا، حتی در عرصه های اجتماعی و دنیوی، اگر بناس کسی یک زندگی متمدن بشری داشته باشد که سلامت دین و دنیا درش تعریف بشه، بازم باید سر سفره امام بیاد، چون از امام تعبیر شده به نظامن للمله و نظامن للدین و نظامن للمسلمین. چقدر عبارات قشنگه. اگر کسی میخواد دیندار بمانه، نظامش با امامه. اگر کسی میخواد از بین ادیان اسلام رو اختیار کنه، نظامش با امامه. اگر کسی نه، میخواد یک بشر متمدنی باشد که سالم زندگی کنه، نظاماً للمله، بازم سر سفره امام باید بیاد و از امام و آموزه هایی که امام بیان میکنه تبعیت بکنه، که صدیقه طاهره در خطبه فدک فرمودن طاعتنا نظاماً للمله و امامتنا امانن من الفرق. نظام یعنی چی؟ الخیط الذی ینظم به اللؤلؤ. به تعبیر ما تو لغت نظام یعنی نخ تسبیح، اون عاملی که دانه های تسبیح رو منظم کنار هم جمع میکنه، از اون تعبیر شده به امام. یعنی امام نباشه جامعه دچار هرج و مرج میشه. امام نباشه هیچ چیزی جای خودش نیست، اگرچه اون جامعه ملازم قرآن باشد. این تعبیر رو ما راجع به قرآن نداریم، اما راجع به امام داریم. امامه که نظم میده به حیات بشری، به زندگی بشری، به حیات دنیوی. ینظم به لؤلؤ امام، هم نظاماً للمله است، هم نظاماً للامه است، هم نظاماً للدین است و هم نظاماً للمسلمین است. این وجوه اضطرار ما به امامه که خیلی مختصر بیان کردیم. خب یکی دیگه از این وجوه اینه که امام عامل وحدت و اتحاد امت اسلام. امام اگر نباشه امت دچار تفرقه می شود. امامتنا امانن من الفرقه. فرقه مصدر الف و لام بر سرش بیاد افاده عموم می کنه، یعنی هر گونه شقاق، اختلاف، نزاع، جدائی و دوئیت، به فاصله جدائی ما از نعمت امام تعریف. حتی اختلافات خانوادگی، ما تو نظام خانواده هم هر جا علوی و فاطمی زن و شوهر برخورد کردن، اونجا چیزی جز عشق و وفاداری نمیبینیم. اما هر جا آمدن بنابر اون منیت و مطامع نفسانیشون عمل کرد، همونی که اهل بیت فرمودن ریشش به سقیفه یا برمیگرده، ادوونا اصل و کل شر، اینجا اختلاف ها رو میبینیم، اینجا وفاداری نمیبینیم، جدائی میبینیم، کینه میبینیم، جعل بینکم مودتا و رحمه نمیبینیم، میدان جنگ میشود. خب خانواده سالم رو سر سفره امام تعریف میکنن. بدون امام خانواده سالم معنا نداره، حتی تو نظامات اجتماعی دنیا، نه بحثای معنوی آخرتی و قیامتی، همینجا زندگانی بی مخاطره. اگر کسی میخواد داشته باشه، نسخش امام و امامت. ببینیم حضرات معصومین چی فرمودن از اول تشکیل زندگی مشترک، ببینید تا ممات زوجین حضرات معصومین برای ما یه طرحی ریختن، یعنی زندگانی سالم و عاشروهن بالمعروفی که قرآن داره میگه در سایه مدرسه و منزل امامه. خب از این مجموعه آیات و روایات میفهمیم که اصلا حیات بدون امام مختله. از مجموعه این میراث حدیثی میفهمیم عاقبت به خیری و سعادت بدون امام خیالی بیش نیست. از مجموعه این معارف ماندگار میفهمیم که اصلا زندگی سالم و بندگی پروردگار عالم و توحید بدون مصدر و بستر امام اصلا شدنی نیست، ولو جامعه ملازم قرآن باشد. در طول تاریخ هم شواهدی داریم که میتونیم اقامه کنیم. جامعه مدینه بعد از پیغمبر اکرم ملازم قرآن بودن، حسبنا کتاب الله سر دادن، مناسک عبادی رو داشتن، امام نداشتن. نه اینکه امام در قید حیات نبود، بود. اضطرار به امام و معرفت به امام و رجوع به امام در همه امور توسط سقیفه یا مسدود اعلان شد. با انسداد این باب، باب الله بسته شد، صراط الله بسته شد، ید الله الباسطه بسته شد و سرنوشت مردم همونی شد که امروز داریم میبینیم، که میلیاردها نفر مشتری دوزخ شدن، که داوود رقی آمد پیش امام باقر علیه السلام، با حضرت بالای یه بلندی بودن، از اون بالای بلندی داشتن طواف بیت الله رو میدیدن. داوود رقی به امام عرض کرد که ما اکثر الحجیج، آقا امسال چقدر حاجی آمده. حضرت دو انگشت مبارک رو باز کردن، فرمودن چه میبینی؟ داوود یه نگاه کرد به تصرف تکوینی امام، دید فقط انسانهایی که تو محاذات لابلای این دو انگشت دیده میشون انسانن، بقیه حیوانن، دارن طواف میکنن. امام فرمود ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، اینا حاجی نیستن که، اینا اینجا دارن ناله میکنن، ناله کن زیاده، حاجی واقعی همین تعدادن. که تو بعضی روایات داره شمردم دیدم به اندازه انگشتان دستم هم نشد. اینه که اگر امام نباشه. بعد امام فرمودن که خدا اصلا طواف این بیت الله رو بهانه قرار داد، مردم به بهانه حج و طواف بیت الله در خانه ما بیان، جای دیگه نرن، چون تمام الحج لقاء الامام. تا برسیم به زیارات ما، مخصوصا زیارات سید الشهدا، که بعد از واقعه کربلا حضرات معصومین به این بهانه که احیای قیام سید الشهدا کنن، معارف امامت رو هم احیا کردن، که لقد قتلوا بقتل که الاسلام و عطل الصلاة و الصیام و الحج و الزکات. حسین جان با کشتن تو سر همه مناسک رو بریدن. بس نگیم که قتل ابی عبدالله مسلمان بودن، نه، مسلمانی در خانه امام معنا می شود. لذا مراتب معرفت امام رو هم که برای ما بیان کردن، اقل معرفت امام رو اینجوری فرمودن روایات ما، از جمله روایتی که مرحوم ابن خزاز قمی در کفایت الاثرشون رو بردن، که امام صادق علیه السلام فرمود ادنا معرفت الامام، تا پایین ترین حد معرفت و شناخت امام اینه، انه عدل النبی، امام رو هم رتبه و هم وزن پیامبر ببینی، الا درجه النبوه. یعنی امام فقط یک تفاوت با نبی داره، اونم اینه که نبی نیست. طاعته طاعت الله و طاعت رسول الله. بعد فرمودن که امت نسبت به این امام وظائفی داره که بعد از معرفت به امام و تسلیم لهو فی کل امر. اصلا مسلمانی یعنی همین، کسی که سلم محض در برابر امام، نه من تسلیم امامم در امر آخرت، نه در همه شؤون. عبدالله ابن ابی یعفور آمد محضر امام صادق علیه السلام که آقا یک انار رو که هنوز کسی بازش نکرده شما بفرمایید نیمش حلال نیمش حرام، من حرفی نمیزنم، این یعنی سلم محض. و رد الی الامام، یعنی معرفت نظری هم کافی نیست، کسی بره صد جلد کتاب راجع به امامت بخونه، نه خیر، باید به این امام رجوع کرد. تمام زندگیمون رو، شؤون مادی و معنویمون، فردی و اجتماعیمون رو با خطکش امام تنظیم کنیم، چون بناس امام ما رو حرکت بده. خب این قرار ما حرکت کنیم الالله، بدون امام نمیشه. رضا از امام تعبیر شده هم در روایات هم در زیارات به دلیل و ارادت الله، زیارت آل یاسین. دلیل یعنی پلیس، یعنی بلدچی، یعنی راهنما. بدون امام اصلا این راه رو نمیشه رفت، چون این راه صراط الله المستقیمه. شیطان هم قسم خورده لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من دقیقا تو این صراط الله خیمه میزنم. این صراط الله المستقیم، صراط امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام. وقتی بناس ابلیس اینجا خیمه بزنه، مگه بدون امام و راهنمایی به عظمت امام میشه از این مظاهر فتن و مکائد ابلیسی عبور کرد؟ اصلا تصور نداره. رضا از امام تعبیر شده به حبل الله المتین، و اعتصموا بحبل الله، او بناس ما رو دستگیری کنه، او بناس ما رو حرکت بده. برای کسانی که سر این سفره بناس حرکت بکنن، تاریخ مصرفشون سپری نشه. اما اونهایی که بناس حیوانی عمل کنن و به تعبیر قرآن و روایات از حیوان هم سقوط کنن، شر من البهائم باشن به قول امیر المؤمنین، اونها با امام کاری ندارن. پس هر نشاطی هست، هر حرکتی هست، هر شوق و رغبت و طلبی هست به قول اهل معرفت و علمای اخلاق، سر سفره امامه. ما سر سفره امام نرفتیم که انقدر کسلیم، و الا کسانی که با امامن شب آخر عمرشون هم ولهم دویون که دوی نحل. اصحاب ابی عبدالله، اصلا راوی میگه من تعجب کردم اینا وقتی خبردار شدن شب آخر عمرشونه با هم دیگه شوخی میکردن، جدای از اینکه تا صبح مشغول مناجات و ناله و زجه بودن، با هم مزاح میکردن انگار شب عروسیشونه. یعنی با امام مرگ می شود احلا من الاصل، اونم برای بچه 13 ساله مثل قاسم ابن الحسن سلام الله علیه. کیف الموت اندک، وقتی خطبه رو خوند ابی عبدالله تمام که شد، قاسم ابن الحسن بعد از تمام شدن سخنان عمو، عمو جان منم کشته می شوم فردا، حضرت پرسید که مرگ نزد تو چگونه است؟ أحلى من العسل. که بعد ابی عبدالله در جوابشون این شهادت رو حتی توسعه هم دادن، فرمودن نه تنها تو کشته میشوی، شیرخوارم هم میکشن. که بعد همینجا طفل 13 ساله پرسید مگه پای دشمن به خیمه ها هم میرسه؟ ببینین با امام مرگ میشود احلا من العسل، بدون امام تلختر از هر تلخی می شود مرگ. خب این مجموعه روایاتی که برای ما تبیین کردن چه پیامی داره؟ یعنی از ابتدای آفرینش بیاین سر سفره امام، هر خبری هست در خانه امامه. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، امام خبر بزرگه، اگه قرار با خبر بشی در خانه امام باید بیای، جای دیگه بی خبریه، الکی سر و صدا کردن، هر خبری از در خانه امامه. میخوای خدا رو بشناسی، موحد باشی، در خانه امامه. پیامبر رو بشناسی، در خانه امامه. معاد شناسی و باور به قیامت پیدا کنی، در خانه امامه. انسان شناسی و جهان شناسی داشته باشی تا مقدمه شود برای خدا شناسی، در خانه امامه. جای دیگه خبری نیست. که اونایی که ملازم امام بودن تاریخ مصرفم ندارن، چون شدن عضوی از پیکر امام، حیاتشون با امام شده حیات جاودان و حیات طیبه. که یکی از اونها وجود ملکوتی دختر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت ام کلثوم سلام الله علیها، خانومی که کمتر از او یاد می شود و بلکه بگیم اصلا از او یاد نمی شود. که حالا تا مدتی بعضی ها قائل بودن که این کنیه حضرت زینب سلام الله علیه هاست، ازا تو تاریخ هم یاد نشده، خاطر اینکه هر جا نام حضرت زینب آمده در واقع این ام کلثوم کنیه عقیله بنی هاشم بوده. اما امروز اینگونه نیست، با تحقیقاتی که عزیزان انجام دادن و استقصاء ناقصی که حقیر هم انجام دادم، ایشون دختر دیگر امیرالمؤمنین است که تا کربلا هم بودن و همسرشون هم آقازاده جعفر طیارن. همونطوری که همسر حضرت زینب عبدالله ابن جعفر بودن، همسر ایشون هم اون ابن جعفرن. رضا ملازم زینب کبراست و از همون ابتلاء آتش زدن در خانه توسط سقیفه ها تا ورود قافله به مدینه، این بانو ملازم اهل بیت و خودش هم در زمره اهل بیت. که عجیبم هست، اولین بانویی که بعد از حضرت رقیه سلام الله علیها از دنیا رفتن، در بین بانوان بنی هاشم این بانو هستن که 4 ماه و 10 روز بعد از ورود قافله به مدینه ایشون در همون مدینه از دنیا رفتن. یعنی حتی زودتر از حضرت رباب و زودتر از حضرت زینب سلام الله علیهم. این خانمی که در کوفه خطبه خوانده و بسیاری از مصائب از زبان ایشون نقل شده که بعضن گوینده ها اشتباهی به زینب کبرا نسبت میدن، اولین کسی که روضه گودال رو خوانده قبل از آمدن زینب به گودال این بانوس، که وقتی ذوالجناح برگشت ایشون یه تکلمی با سکینه دارن، فرمودن که صدای مرکب بابا میاد. تعبیر همینه، به نظر بابا رفته آب آورده. که وقتی آمدن بیرون دیدن که ذوالجناح بی راکب آمده و هر که دورش رو گرفت سخنانی گفت. اینجا اولین مرثیه و چکامه از زبان حضرت ام کلثوم صادر شد. تا برسیم به واقعه اسارت اهل بیت و همراهی این بانو با اهل بیت در ورود به کوفه و ورود به شام تا ورود به مدینه، من گوشه ای از مصائب این بانو رو اشاره کنم و فیضم آماده است. از همه التماس دعا داریم انشاءالله به آبروی حضرت زهرا و امیر المؤمنین این بانویی که امشب از او یاد می کنیم و عرض توسل می کنیم و آخر ماه جماد الثانی هم سال روز وفات اوست، پنجشنبه‌ای که داره میاد، این توسل ما بهانه ای شود برای دستگیری این بانو در قیامت انشاءالله.